في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ومنارا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك بخازن علمك بلسان توحيدك وبلي عمرك ومستحفظ دينك صلى عليه وسلم وصليت على واحد من الناس فيك وحجتك إنك حميد مجيد. بحث در صحيح محمد بن مسلم بود در باب معرفة الإمام والرد إليه در كافي شريف. عرض کردیم این صحیحه که در مجامع دیگه هم نقل شده با اسناد متعدد، سه فراز داشت. فراز اولش یک قاعده کلی بود، کل من دان الله عز و جل قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و انداه شان لعمال. این یه فراز بود. فراز دومش اون مثلی بود که حضرت زدن، مثله که مثل شاتن زلت، که این مثل رو بحث کردیم. و فراز سومش هم این بود، فرمودن یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل یا طاهر عادل اصبح ضالا طائحا و اما تعالی هذه الحاله ما تمیتت کفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزلون عن دین الله قد ضلوا و اضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نسبت به فراز اول عرض کردیم این نکته قابل بحث است که چرا عمل فرض اینه دیگه. کسی زحمت کشیده، عبادت کرده، ریاضاتی رو حتی ممکنه بگرس کردم، ریاضات چم ریاضات مجعوله نباشه، ظاهرش ریاضات شرعی است، بر اساس ریاضات شرعیه میخواد خدا رو پرستش کنه. حضرت میگن این در وادی زلال است، از وادی زلال بیرون نمیاد، اعمالش هم مقبول نیست، مورد غضبم هست. این پرستش رو وارد وادی هدایت نمی‌کنه، یعنی وادی هدایت با عمل به دست نمیاد، با این اعمالا، با این مناسک. وادی هدایت یه چیز تولی به امام میخواد. چرا اینو به عرض میکردیم؟ از دو سه زاویه توضیح داریم، یه عبور میکنم اون زوایا رو، که وادی هدایت وادی ولایت امام حق است و عمل اگر در این وادی بود، عمل در وادی و وادی هدایت، و الا خود عمل انسان رو به هدایت نمیرسونه. اینجوری نیست که خیال کنیم رسیدن به مقام قرب و بهره‌مندی از هدایت خدای متعال و انوار هدایت الهی با عمل حاصل میشه. این با تولی به امام حاصل میشه که امام حامل هدایت الهی است، حامل نور الهی است. اینو حالا یه مقدار بحث کردیم، چون ابوابی هم در بعد مفصل خودش این رو توضیح میده، ان علیهم علیه السلام نور الله عز و جل، اینو اونجا بحث میکنیم. از یه زاویه دیگه هم عرض کردیم که عرض کنم امام واسطه امر هست و حامل امرن، این رو هم توضیح دادیم که مظهرین امر الله هستن. اگر کسی بخواد عبادت کنه، باید اون امر الهی در اراده انسان جاری بشه تا پرستش واقع بشه، و اون امر از طریق امام اظهار میشه در عالم. بحث اعتبار و اینام نیست، از مصدر جلال الهی این هم نازل که میشه، از ساحت امام جاری میشه در اراده ما. اگر تولی به امام نداشته باشیم، امتثال اون امر نیست، حقیقت اون امر در اراده انسان جاری نمیشه. وصل طاعتنا به طاعته، یعنی همین. یه زاویه دیگه هم عرض کردیم که حالا عبادات فروع بر ولایت ائمه علیهم السلام هستند، کما اینکه حدود الله هستند، حدود ولایت ائمه علیهم السلام هم هستند. بنابراین اگر کسی خارج از وادی ولایت ائمه شد، اصلا این عبادات دیگه عبادت نیستن دیگه، این عبادات مناسک حرکت با امام و تولی به امام هستند، و امام طریق پرستش بنا عبد الله، بنا عرف الله. این مقدار عرض کردیم، باز این در بعد چونی عوابی داره انشاءالله بهش میپردازیم دیگه، از این عبور میکنه. ولی خیلی مهمه این امر، این جز مهمترین نکاته که ولایت امام طریق عبادت، حقیقت عبادت اون چیزیست که بین امام و خدای متعال اتفاق میفته. ما اگر بخوایم به عبادت برسیم باید تولی پیدا کنیم و عبادت امام در ما جاری بشه، ولا عبادت واقع نمیشه. بنا عبد الله بنا عرف الله شاید معناش همینه که مادون ائمه علیهم السلام اگر بخوان عبادت بکنن در تولی به امام هست که عبادت محقق میشه. حالا مقدار بحث میخواد این قسمت رو ازش عبور میکنیم. یه روایتی رو خدمتتون تقدیم میکنم و از این بحث بگذریم. این روایت در کافی شریف از کان در روزه هست، حدیث 336 روزه. علی ابن محمد ابن عبدالله ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن حماد علی ابن مسکان نبی عبدالله علیه السلام قال نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر فمن البر التوحید. این مقصود توحید الله نیست دا که از کنم از فروع امام باشه، این مقصود نیست، یعنی توحیدی که در جامعه مؤمنین پرستش خدای موحدانه، اون توحیدی که در جوامع محقق میشه از فروع امامه. همین که شجره توحید اصلش امامه دیگه. فرمود از ضرب الله علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا اصلها ثابتون و فروعها فی السماء. فرمود اصلش ما هستیم، فرعش محیط ولایت ماست. پس وادی بندگی خدای متعال عرض کنم از فروع امام علیه السلام، این معناشه، نه اینکه حقیقت توحید الله از فروع امام باشه، اینکه واضحه. فمن البر التوحید یعنی اگر موحدین خدا رو میپرستن، توحید در معرفت، توحید در پرستش خدای متعال از فروع امامه. امام اصل معرفت و اصل بندگی هستن. و صلات و من البر التوحید و صلات و صیام و کظم الغیظ و العفو عن المسیء و رحمت الفقیر و تعهد الجار و الاقرار بالفضل لأهله، که اینا مصادیق است برای استک شده. هر کدوم از اینا هم جای تأمل داره که چرا رو اینا تأکید شده. خب خیلی ما فروع داریم برای امام علیه السلام. و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه و من هم الکذب و البخل و النمیمه و القطیعه و اکل الربا و اکل مال الیتیم به غیر حقه و تعدی الحدود التي امر الله و رکوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الزنا و السرقه و کل ما وافق ذلك من القبیح فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا. این هم عرض کردم توضیح برای این روایت است. اگر کسی با امام میخواد حرکت کنه، ولایت امام یه آثار و فروعی داره. خیرات فروع ولایت امام هست. کسی با امام نیست ممکن نیست تمسک به اینها داشته باشه. اگر در ظاهرم این اعمال به جا بیاره، یه جایی عرض کردم به خاطر آمیختگی جامعه مؤمنین با کفار و به خاطر عرض کنم نفوذ ولایت ائمه در جامعه کفار، کفار هم همین اعمال خیر رو به جا میارن، اهل این خیرات نیستن. اگر واقعا دستگاه شیطان به نحو خلوص محقق بشه، صفاتی که از شیطان جاری میشه همون صفات جهله که در حدیث عقل و جهل آمده. نه فرمود اینجا بخشش و جود و سخاوت و اینا اصلا نیست. این صفات از شؤون ائمه به خاطر آمیختگی یه جایی در جوامع کفارم ظاهر شده. لذا اونم یه اعمالی ممکنه انجام بدن، اعمال خیری که در واقع این اعمال از فروع ولایت ائمه علیهم السلامه. ولی چون متمسک به امام علیه السلام نیستن، این اعمال برشون باقی نمیمونه. عنایت کردیم برشون، چون جدا میشن دو تا دستگاه دیگه. وقتی دو تا دستگاه جدا میشن، وقتی شما لجن و عطر رو جدا میکنید، بوی خوش به عطر ملحق میشه، بوی بدن به لجن ملحق میشه دیگه. اعمال اونها دیگه اعمال اونها، به تعبیر اونها عمل اونها نیست. از کلمه موقعی مرحومت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه فرمودن این جمله ای که ابن زیاد تو مجلسش میگه، خطاب به وجود مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها، که کیفر ایتسون الله بقی، این جمله که مال او نیست، که این جمله وجود مقدس نبی اکرم مجبور اینجوری حرف بزنه. به تعبیر دیگه فاعل تبعی است، او خودش که این جمله رو انشاء نگه. این جمله از فرهنگ نبی اکرم آمده، او هم داره میگه و قبولش هم نداره ولی به استعمالش میکنه. عباداتی که دستگاه باطل انجام میده همین جوریه، فروع ائمه است، ولی در فعل اونا واقعا نیست. اگر مؤمن بشن این فعلشون براشون میمونه، اگر نشن این افعال ازشون جدا میشه. اینم یه بحث جدی است راجع به ذیل حدیث که الان عرض میکنم. بنابراین نکته قسمت اول حدیث رو ازش عبور میکنیم، ابواب متعددی هم داره بحث میکنیم و انشالله بهش میپردازیم. نسبت به ذیل حدیث هم یه مباحث متعددی درش مطرح شده. یکی این که اگر کسی بدون تولی به امام علیه السلام از دنیا بره، البته جز مستضعفینی هم که خدای متعال استضعافشون رو قبول کرده نباشه، لا یهتدون حیلتن، یعنی جز اونا نباشه، اگر مات با همین حالی که ولو دنبال این بوده که خدا رو به دلش میخواسته خدا رو بپرسته، میخواسته وادی هدایت رو بره، ولی گشته نیامده سراغ امام، مستضعف هم نبوده، من عرض کنم و امات علا هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق، چرا این آدم کافر از دنیا میره، منافق از دنیا میره، یا که واقعا کافر از دنیا میره، در ظاهرم انکار میکنه یا در ظاهرم انکار نکنه، منافق از دنیا میره، در وادی نفاقه، در وادی ایمان نیست. این چون یه باب مستقلی داره میذارم اونجا بحث میکنیم که من مات ولم یعرف ما زمانی مات میتتن جاهلیه میتت کفر و نفاق، اجمالا هم توضیح داده شد تفصیلش اونجا. یه بحث دیگه باز در ذیل این روایت است که عناوینی آمده که من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح ضالا تائها، که کسی بدون امام حرکت کنه ولو اهل عبادات باشه ریاضات باشه در وادی زلال و تیهه. این اجمالا بحث شد، چون خودش باب ابواب مستقل داده باز در جای خودش بحث میکنیم. عرض کردم یه بابی مثلا هست، بابو عرض کنم ان الائمه علیهم السلام هم انوار الله، یه روایت متعددی آمده که دلالت میکنه که وادی هدایت وادی نور الهی است و حامل این نور ائمه علیهم السلام هستن و کسی با امام نباشد از نور هدایت الهی برخوردار نیست، لذا میشه زل من فارقکم، وادی زلاله. چون بحث اونجا میاد دیگه ازش عبور میکنیم، مبسوط بحث نمی کنیم، همونجا بحث میکنیم انشاءالله. همچنین وادی تیه روایاتی داریم که این وادی سرگردانی و حیرت، اگر انسان از امام جدا شد، امتی از امام جدا شدن در وادی تیه هن، چه یک شخص از امام جدا بشه چه یک امت از مدار امام اگر خارج شدن، ولو ریاضات هم دارن، عبادات هم دارن، زحمت هم کشیدن، افعال خیر هم انجام دادن، در وادی تیه و در وادی زلالن. اینشون یه بابی داره اونجا بحث میکنیم. اینم یه نکته است که بعد در این روایت بحث بشه و جز مباحث این روایته، ولی در جای خودش بحث میکنیم. اما نکته سوم که ان ائمه الجور و اتباع امر معذورون عن دین الله قد ضلوا و ازلوا، اینم خودش قاعده کلی است که ابتداء ائمه جور بعد اتباعشون، امام جور کاری با دین خدا نداره، ادعای امامت میکنه دیگه، ادعای امامت من الله میکنه در حالی که امام من الله نیست، اینا کاری با دین خدا ندارن، لمعزولون عن دین الله. اینم انشالله یه بابی داره روایتش چون میاد بحث میکنیم که باب من دان به امام جائر من الله من دان به امام عادل، اون باب روایت مربوط به این امر اونجا هست انشالله، این مطلب اونجا بحث میکنیم. فقط این آیه‌ای که در آخر حضرت بهش تمسک کردن، فاعمالهم التی یعملونها، وقتی کاری با دین خدا ندارن، معزول عن دین الله هستن، عمل خیر دارن، از پرستش خدا معزولن، اینا خدا رو نمی پرستن ولی یه اعمال خیری دارن، اعمالهم التی یعملونها کرماد نشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. این بحث در واقع همون بحث حبت عمله که چندین آیه در قرآن داریم، این آیه شریفه هست، آیه سوره مبارکه فرقان هست و عرض کنم قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، که غبار پراکنده میشه، در ذیل آیه مبارکه سوره نور هست، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسب الظمآن ماء فإذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. ظلمم بهش نمی کنن، پیمانش رو پر بهش تحویل میدن، ما چیزی تو اون پیمانه از اعمال صالح نیست. این حبت عمل هم در جای خودش مفصل آیات و روایات داره، ولی اجمالا عرض میکنم که این عرض کنم حضرت تو این روایت با این تعبیر این آیه رو توضیح دادن، انهم ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، ائمه جور و طبیعتا امتشون اینا کاری با دین خدا ندارن، دین خدا یه طرف اینو یه طرف هن. پرستش یه وادی است، اینا هم یه وادی دیگه، ولو هم ظاهرا همشون هم خدا میپرستن. حالا این اعمالی که دارن چی میشه؟ بالاخره نماز خونده، روزه گرفته، احسان کرده، اینا چی میشن؟ حضرت فرمودن که کرمادن اشتدت به ریح فی یوم عاصف، انبوه خاکستری است که در عرض کنم یه روز طوفانی، یوم عاصف هم از باب مبالغه است دیگه، عاصف وصف ریح نه وصف یوم، حالا اینجا وصف یوم قرار گرفته، معمولا مفسرین میگن از باب مبالغه است، مثل یوم ماتره، ولی شاید هم یه نکته ای هم داره، خود اون روز یه روز خاصی است دیگه، یوم عاصف که یوم فی یوم کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، این همه زحمت کشیدن هیچی از اون امکاناتشون در اختیارشون نیست. ذالک هو الضلال البعید، وادی گمراهی، اونم وادی سردرگمی که آدم یه عمر تلاش کرده خیالم میکنه که کار خوب میکرده، ضلال بعید اینه که انهو این ضلال از وادی ضلالی که یه عده‌ای میدونستن در وادی ضلالن از او بدتره، احساس میکرده در وادی هدایت اعمالم انجام میداده. ذالک هو الضلال البعید. چی؟ حالا الان بحث میکنم. بس ببینید این آیه شریف ناظر به حبت عمله که عرض کردم تعبیر مختلفی هم داره، این تعبیر هم جای تأمل داره، همینطوری یه مسئله قرآن که اینجوری نیست که یه مسئله ساده میزنه، که سراب بقیعه، عمل اینا مثل سراب میمونه در یه بیابان، واقعا یه توهم دارن، یه خطایی در محاسبه دارن، سراب همینه دیگه، اینو خطایی در محاسبه است، خطایی در دیده، اینا خطایی در محاسبه دارن که عمل خودشونو چیزی میبینن، آدم دوچار خطایی در محاسبه میشه، شیطانی که از کارهایی که میکنه همینه، در فاهمه انسان تصرف میکنه، انسان خطا میبینه، خطا میشنوه، خطا محاسبه میکنه، که انه و اینا اعمال خودشونو چیزی میبینن ناشی از خطایی در محاسبه است. وقتی فضا جوری میشود که یوم هم بارزون، این دستگاه محاسبه شیطانی از کار میفته، پشت پرده هاش کار میشه، اون دستگاه معرفتی و اون دستگاه ادراک و شناخت انسان عوض میشه، میبینه واقعا اشتباه میکرده دیگه، خبری نبود. سراب چیه؟ سراب همینه دیگه، آدم از دوری خطایی در دید داره، چیزی که نیست واقعیت میپندارد، میره جلو میبینه خبری نبوده. اونجایی که منتها کرماد اعمال هم که سراب هم بقیت نیحسب و ادم آنما حتی اذا جاءه، این حتی اذا جاءه در سراب روشن، آدم وقتی رفت به اون نقطه رسید میفهمه اشتباه میکرده. اونجایی که این سراب دنیا از بین میره، اونجاست که وارد عوالم بعد میشیم، پرده ها کنار میره، معلوم میشه این دستگاه محاسباتی که ما داشتیم تزیین شیطان بوده، اغوای شیطان بوده، شیطان حتی لا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا، گاهی دستگاه محاسبه آدم رو هم به هم میریزه، واقعا محاسباتش اینجوری محاسبه میکنه دیگه، اینات میفهمید. بنابراین این تعابیر تعابیر دقیقی است که کرمادن اشتدت به ریه، عرض کنم یا مثلا فجعلناه هباء منثورا، غبار پراکنده، اینا باید روش دقت بشه، یه چیز نیست که حالا صرفا یه مثالی قرآن میزند، نه یه مسئله ساده نیست، واقعا ممثلش واقعیتیه، بلکه این مسئله ها نازله اون ممثل هستن دیگه، حقیقتا یه چنین شرایطی پیش میاد. این روایت رو عرض کردم، بحث حبت عمله، اجمالا نکتش همین بود که عرض کردم. اجمالا ببینید این روایاتی که در باب اعمال خوب از کفار و بد اعمال بد از مؤمنین گاهی آمده، روایت متنوعی است. یه روایتش که در علل و شرایع هست، شاید آخرین روایت علل و شرایع هم هست، که حالا مراجعه کنید مفصل روایت، خیلی هم نباید حضرت منع کردن که همه جا خونده بشه و گفته بشه این معارف، در اون روایت ببینید. اونجا حضرت توضیح میدن و حضرت عرض کرد آقا شیعیان شما فلان گناه انجام میدن، حضرت فرمود نه، مؤمن این گناه رو نمیکنه. بعد حضرت به حضرت عرض کرد خب این دوستان شما ما میبینیم این گناه رو انجام میدن، این چه جوری میشه؟ حضرت توضیحی دادن. حضرت فرمودن که خدای متعال این دوتا گل رو با هم قاطی کرد، لذا اگر شما عمل بد یه جایی میبینید مال دشمنان ماست، مال دوستان ما نیست، ولو از یه مؤمن سر بزنه. و اگرم عمل خوبی اون طرف میبینید مال جبهه مؤمنینه، عمل اونا نیست. و بعدم در این مسیری که تو عالم طی میشه اینا از هم جدا میشن، اعمال خوب برمیگرده به صاحبانش، اعمال بدم برمیگرده به صاحبانش. عنایت فرمودین، این یه توضیحی است دیگه. واقعا عطر هیچ وقت بوی بد نداره، البته عطر بودن جبری هم نیست، نمیخوام بگیم مؤمن مؤمن بودنش جبری است، ولی مؤمن که با گناه سازگاری نداره. لذا اینو جمع کنید به اون روایات که فرمود مؤمن خطاش لممه، لغزشه، از خودش نیست، از ایمانش که خطا بر نمیخیزه که. این لغزش هم مال چیه؟ مال شرایط و بستره. انسان وقتی در بستری قرار میگیره که دستگاه شیطان هست، دستگاه فرعون هستن، بنی امیه بساطی درست کردن، مؤمنی که واقعا طرفدار امیرالمؤمنینه که طرفدار حرامخوری نیست که، ولی بستری که اونها ایجاد میکنن یه جایی مؤمن هم گرفتار میشه دیگه. لذا خدا متعال میفهمد ما اینا رو تطهیرشون میکنیم دیگه. آیات سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید، میفهمد اونایی که تو شرایط فتنه ای که بعد حضرت پیش اومده، بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با امیرالمؤمنین راه میرن، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سنکفر عنهم سیئاتهم، سیئاتشون رو پاک میکنیم. چون وقتی از وسط این دنیای آلوده عبور میکنن گرد و غبارش رو اینا میشینه. مؤمن خودش اهل گناه نیست، کسی که با امیرالمؤمنین داره راه میره و حقیقت و مقامات باطنی وجودش متعلق به حضرت، از اونجا که گناه صادر نمیشه، این گناه مال آمیختگی و وسوسه ها و پس میبینید کاملا از اون طرف داره گرد و غبار میاد دیگه، مثل بوی لجنه، مثل آلودگی لجنه، مال مؤمن نیست ولی آلوده شده دیگه. خب پیداست این تطهیر میشه، تکفیر میشه وجود مقدس ائمه علیهم السلام، شفاعت میکنن. خدای متعال عرض کنم اونا اذن شفاعت داده، طبیعتا تطهیر میشه. بنابراین نت بکنید، این گمان میکنم این توضیح شاید همین باشه که اعمالی که از مؤمن سر میزنه اعمال بد مال مؤمن نیست، مؤمن با مؤمن گناه نمیکنه. من مکرر عرض کردم این تعبیری که در زیارت جامعه است، در بعضی روایات هم است که جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا لخلقنا طهارتا لانفسنا تزکیتا لنا کفارتا لذنوبنا. این از باطن شروع میکنه، انسان تطهیر میکنه، خلق انسان، خلق انسان اینا رو درست میکنه. طیبا لخلقنا خلقنا طهارتا لانفسنا تزکیتا لنا، پاک میکنه انسان، روش میده. کفارتا لذنوبنا، یه جای انسان خطا کرده این کفاره اوست، تدارک میکنه او رو. اینا اتفاق بودین، این کفارتا عرض کردم به خاطر اینکه انسانی که حقیقتا ایمان در وجودش هست و تعلق به دستگاه الهی، تعلق به ولایت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام درش هست، این انسان هیچ وقت از عمق وجودش نمیتونه گناه کنه و لذت ببره. یه جایی اگه داره گناه میکنه، میل به گناه مال ایمان نیست، میل به گناه مال وادی فسقه. اینم که مؤمن فرزینه، منتها مؤمنی است که چون ایمانش خالص و کامل نیست یه جایی هم میلغزه دیگه. این لغزش رو خدای متعال پاک میکنه، تطهیر میکنه. و از اون ورم اگر یه کسی که واقعا کفر نسبت به خدای متعال و استکبار داره، از استکبار که جود در نمیاد که، قوای استکبار هم قوای جهلن که در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده، و تمام صفات کمیده از فروع بندگی هستن، اصلا منشأی جز بندگی ندارن، فرعن. بنابراین اگر یه صفت حمیده ایست مال دستگاه حقه، نه مال کافر و دستگاه کفر. به اندازه که اونا تولیه به کفر پیدا میکنن، صفات حمیده ازشون دور میشه، صفات رذیل درشون محقق میشه. و بنابراین یه جایی اگه صفت حمیده است، مال اون دستگاه نیست، مال این اختلاط و آمیختگی است. این اختلاط و آمیختگی هم توی مسیر عرض کنم پرفراز و نشیبی که خدای متعال تدبیر فرموده از هم جدا میشن. مثلا این آیات سوره مبارکه عنکبوت و مشابهاتش همینو میخواد بفرماد دیگه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. سنت همیشگی ماست. فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذب. جدا میشن اینا دیگه. وقتی جدا شدن صفات هم ملحق میشه به صاحبانش، اعمال هم ملحق میشه به صاحبانش. یه جایی اگر فرض بکنید کسی که میخواد استکبار علی الله بکنه، به خاطر این آمیختگی و تحت تأثیر بودن در جبهه ایمان، به صورت طبعی عرض کنم اینجوری حرف میزنه، اینجوری عمل خیر انجام میده. لذا زبان اهل جهنم با زبان اهل بهشت دوتاست. زبان اهل بهشت زبان قرآنه، زبان بندگیست. زبان اهل جهنم زبان شیطنته. اگر یه جایی هم به خاطر آمیختگی دنیای کفر و ایمان، اینا کتاب که می نویسن ادبیات اسلام هم تو کتاباشون هست، ولی وقتی از هم جدا شدن، نه اصلا اونا یک کلمه از ادبیات قرآن تو دستگاهشون نیست. لسان اهل جهنم لسان اهل بهشت نیست. اینجا هرچه هست قولن سلام هست، درسته سلام هست، اونجا اصلا قول سلام نیست. از همه اول که میرن تو جهنم با هم درگیرن و لسانش هم فرق میکنه. از لسانش بگیرید تا صفات. پس ببینید، من گمان میکنم این آیه توضیحش اینه که حضرت به کار گرفتن. اینا لمعذورونن، کاری با پرستش خدا ندارن، نه صفات بندگی درشون هست، نه مناسک دومخان، دنیا رو بپرستن. چه نسبتی بین نماز و دنیا پرستی هست؟ چه نسبتی بین استکبار نفس و جود و سخاوت و تواضع و خشوع هست؟ نسبتی نیست. این صفات از جنود عقلن، مربوط به ایمانن، همچنین اعمال. این روایتی که خوندم دیگه، نه نه اصل کل بر و فرعون کل من البر التوحید. خدا پرستی از فروع ائمه حقه، اونا اصل شجره توحیدن، فرعشون نظام بندگی است که تو عالم محقق میشه. صفات حمیده از فروع شجره طیبه توحیده. بنابراین اگر کسی مؤمن نیست، معزول از این فروعه. لمعزونم یه جبهه، اون یه جبهه دیگریست، کاری با دین و صفات حمیده و بندگی نداره. که به خاطر اختلاطی که پیدا شده، اینا هم نماز میخونن، اینا هم روزه میگن. نماز فعل اینا نیست، فعل طبعیه. زبان خودشون نیست، مال شرایطشونه. وقتی شرایطو جدا کردی، این زبان عوض میشه. بنابراین این روایت، شاید این آیه شریف همینو میخواد بفهمد، اینها ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله قد ضلوا و ازلوا. ائمه شون در وادی زلالن، اونا رو هم گمراه کردن، خودشون گمراه شده هم گمراه کردن. قد ضلوا و ازلوا فاعمالهم. حالا که در وادی زلالن، معزول از وادی پرستش خدا هستن، یه اعمالی دارن. پس نمازش چی میشه؟ روزش چی میشه؟ میدان جنگ رفتنش چی میشه؟ واقعا یه جایی میره بخشش میکنه، دستگیری میکنه، اینا چی میشه؟ اون اعمال هم کرمات نشتبدت به ریفی و مناسب. یه شرایطیست که تو اون شرایط دستگاه باطل از هم میپاشه، متلاشی میشه. وقتی دستگاه باطل از هم پاشید، متلاشی شد، این اعمال خیر پراکنده میشه، مال اینا نیست، برمیگرده سر جا خودش. نه، من اینجوری میفهمم، عمل مال اینا نیست. بله دیگه، میگه اینجوریه دیگه، این پراکنده میشه. یعنی چی؟ پر نابود که نمیشه که، میگه سر جا خودش. این نمازی که این میخونه مال این مؤمنین دوروبرشه، و برمیگرده به اونا. این روایت هم معنا میشه که فرمود در روز قیامت خدای متعال 1000 نفر از دشمنان ما رو جهنم میبره که یه مؤمن رو به بهشت ببره. چرا؟ چون مؤمن وقتی میخواد بهشت بره، باید بهشتی بشه، پاک بشه. خب محاسبه میشه، این عمل مال اون نبوده که. این یه جبهه بودن که کار کردن که از یه مؤمن یه گناه بگیرن. که فهمید گاهی مؤمن به اندازه قبیله ربیع و مضر لشکر داره، این لشکرگاه شیاطین انسان، گاهی شیاطین جنن دیگه. اینا کلی توطئه کردن که این مؤمن یه گناهی بکنه. حالا مؤمنم لغزشی پیدا کرده، بعد از لغزشم عرض کردم علامت ایمان اینه که انسان از عمل بد خوشش نمیاد ولی از خودش سر بزنه، تو حین عمل پشیمانه. این پشیمانی توبه است دیگه، این پشیمانی اثر اون ولایته، لذا کفارتا لذنوب الناس. لذا این دعوت داره اگر مؤمن بی‌مبالات شد ایمانش از دست میره. بی‌مبالات یعنی چی؟ یعنی کم کم اون نهیه که از ایمانش به سمت عمل میاد او رو خاموش میکنه، دلش میخواد راحت گناه کنه، نمیخواد وقتی گناه میکنه از عمق وجودش خودش رو توبیخ کنه، میخواد از گناه لذت. لذا مؤمن حقیقتا لذت کامل از گناه نمیبره، از قلب، چون اصل قلب لذت مال قلب دیگه، نمیتونه لذت ببره از گناه. اگر هی میخواد این لذت تو عمق دلش بچینه، کم کم بی‌مبالاتی رو ادامه میده، اون زاویه ایمانش از بین میره. اگر در حد گناه کبیر است به همون اندازه. ملاحظه فرمود که اگر کسی گناه میکنه روح ایمان ازش جدا میشه. این توضیحش این نیست که کلن از وادی ایمان میره بیرون. اون زاویه که این عمل داره صادر میشه اول از قلب صادر نمیشه، از عمق قلب. ولی اگه ادامه داری این عمل تا عمق قلب میره. اون زاویه که مربوط به این عمل دیگه ظلمانی است. روح ایمان از این وادی خارج میشه. شاید جمع بین ادله باب روح الایمان که از کسی که گناه میکنه روح الایمان ازش جدا میشه، شاید جمع بین روایتش همینه دیگه، که یک حتی یه عمل مکروهو اینقدر ادامه میده تا آدم ها رو از عمق دلش از این عمل لذت میبره. تو همین زاویه روح الایمان ازش گرفته شده، عقلش هم ازش گرفته شده. حالا من عرضم اینه، مؤمن هم اینطوره که هیچ وقت از عمق وجودش گناه نمیکنه و گناه مال لایه‌های روئینه، مال اختلاطه. این اختلاط هم وقتی جدا شد مؤمن از اعماق وجودش و قاطی نمیشه با جامعه کفار. اگر از اعماق اراده به وجودش قاطی شد دیگه مؤمن نیست که. مؤمن تو وادی اهل بیت یه جایی چشمش میره، این قوه ظاهری داره به تبع شیطان عمل میکنه، ظلمانی میشه، ولی این قوه هنوز در اختیار مؤمنه. ولی اگر به یه حدی رسید دیگه قوه چشمش از اصلا روح الایمان از این قوهش گرفته میشه. یعنی اگر کاری بکنه که بی‌مبالات بشه روح الایمان ازش سر. حالا اگر در همه وادی‌ها بی‌مبالات شد، در اعتقاد بی‌مبالات شد، ببینید حضرت عرض کرد آقا هلکتو، حضرت فرمودن نه این عین ایمانه. یعنی چی این عین ایمانه؟ حضرت فرمودن تو شیطان میاد وسوسه میکنه میگه خدا رو که خلق کرده دیگه، گیرت میندازه. گفت بله همینطور. از افتان زاکه محضول ایمان. کجا محضول ایمانه؟ این نزاع. تسلیم شیطان نمیشی، میخواد بیاد تو قلبت رسوخ کنه، اعتقادات تو درش تردید ایجاد کنه. کار شیطان همینه، میخواد ما رو با خدا امثال دعوا بندازه. اول ایجاد شبهه میکنه، بعد ایجاد عداوت میکنه. درست؟ این که داری مقاومت میکنی تسلیمش نمیشی، این از علامت ایمانه دیگه. اگه ایمان انسان سلب کرده باشه مقاومتی مقابل شیطان نمیفته. هر وسوسه میاد میگه بله بریم تعامل کنیم ببینیم شاید این شبهه هم وارد بشه. هر شبهه‌ای نسبت به ایمان میکنن خلاص دیگه. خلاص شدن معنیش اینه که شیطان مسلط شده، ایمان از قلب انسان سلب کرده. بنابراین ایمان اگه در قلب انسان باشه نسبت به شبهات موضع میگیره، نمیتونه، کما اینکه نسبت به گناه. حالا اگه نفوذ کرد تو همه عرصه های اراده انسان، آدمو بی‌مبالات کرد، اول به عمل بعد به اعتقادات، خب ایمان آدمو میگیره دیگه. اگر در عمل آدمی خورده بی‌مبالات شد ولی در حوزه ایمان محکمه، همی که همترین شبهه میاد با همه وجودش میسته. دیدید بعضی ها اینجوری هن. مثلا تو عمل خیلی مبالات نداره، روح الایمانش از این قواش، ولی وقتی مثلا به وجود مقدس سید الشهدا جسارت کنه دیگه اونجا تحمل نمیکنه. ولی اگر آرام آرام جلو رفتیم ممکنه روح الایمان انسان تو همه ابعاد از انسان سلب بشه. روح الایمان از قوای عرض کنم امیرالمومنین دیگه، حقیقت کلمه روح حضرتن در مؤمن ایدهم به روح من، یه شعای گاهی تعبیر داره ملکیست نوریست، همینه دیگه. این قوه در انسان هست، انسان اگر ارادهشو تسلیم کرد آرام آرام این قوه از انسان سلب میشه، فاصله میگیره، به تعبیر دیگه غیور دیگه، اجازه نمیده این ملک آدم شیطنت کنه. این از قوای حضرت امیر سلام الله علیه است. علی حال بس ببینید یه بحث اینه که مؤمن همینطوری که تعلق به عالم ایمان داره و این تعلق با گناه تو عرصه های مختلف، گناهی که در لب انسان اتفاق میفته، در عقل انسان، در سر انسان، گناهی که در قوای ظاهری انسان اتفاق میفته، هیچ کدوم با ایمان سازگار نیستن. به اندازه که ایمان منتشر میشه، مبسوس میشه، شیطنت دور میشه. به اندازه که از اون طرف شیطان نفوذ میکنه، ایمان دور میشه. منتها یه بار آمیختگی مال لایه های ظاهری انسانه، در واقع این گناه مال او نیست، مال این اراده نیست، فاعل تبعی شده، گناه اونا داره از این سر میزنه. کما اینکه این کلمه ایمانی هم حرف این آدم کافر نیست که این یزیدی که چند دقیقه بعد شروع میکنه علی عزو الله بعد هاشم بن ملک فلا خبر اونجا، این که به حضرت میگه که آه ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن که، این آیه به خطاب به امام سجاد میگه، این آیه که مال اون نیست که تو که داره میگه وحی نبود دروغ بود، این آیه ایست که از دهن اوست داره صادر میشه، کلام نبی اکرمه. اینات میکنه، خب این برمیگرده به حضرت، وقتی شرایط تغییر کرد، جدا شدن شرایط از هم دیگه و دو تا دستگاه از هم جدا شدن، برمیگرده سر جای خودش. لذا هیچ صفت خوبی تو جهنم نمیمونه، هیچ صفت بدی هم تو بهش وارد نمیشه. نه ببینید این اختلاط، حالا حضرت کردن میخوام بگن اونجایی که خدا این دو دسته رو هم قاطی کرد، یه جوری قاطی نکرد که مؤمن ایمانش با کفر آلوده بشه، که یه لایه های اختلاط. بعد خودمون ممکنه مسامحه کنیم، یه جایی ممکنه، البته در روایت داره کسی که اونجا ایمان اختیار کرده از عالم دنیا سالم عبورش میدن، ولی واقعا امر سختی است، ممکنه انسان روایت هم داره دیگه، میگه اگر بی مبالاتی کردید یه جایی اصل ایمانتون در معرض خطره، اصل محبت حضرت امیر ازتون میگیرن دیگه، ای به گناه همینه دیگه، اصل ولایت از آدم میگیرن، اصل ایمان رو که همون حب الله و ایمان بالله، حب الامام همون حب الله دیگه، من احبه کن فقط احب الله علیان حبه و ایمان چی؟ نه حالا باید بحث کرد، ممکنه یه جایی این خطر هست. بنابراین حضرت فرمودن که لذا میگن مؤمن بی مبالات نمیشه، لذا میگن مواظب باشید بی مبالاتی نکنید. اون رو باید ناظر به همینه دیگه، که اگر بی مبالاتی کردید ما کاری براتون انجام نمیدیم. نسبت به مؤمنی که مؤمنه و طبیعتا گناهش لممه، طبیعتش نیست، این گناه هم ممکنه گناه بزرگ هم باشه. این عرض کردم مرحوم فیض این آیه رو وقتی معنا میکنن ذیل سوره مارکه آل عمران که سار و الام اغفرت من ربکم و جنتن ارزها که ارز سماه و ارز للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. این همون اثر ایمانشونه، شون میگه که میفهمن که این ظلمون ممکن از اون فاحشه هم سنگین تر باشه، لذا بعد از اون ذکر شده. حالا تعبیر معروف فیضه، نه میفهمن، ولی ممکنه یه خطایی، ولی مال مؤمن نیست. این متقی ها، همین متقی که خدا داره توصیفش میکند که یه جایی ممکنه یه خطایی ازش سر بزنه، این خطا فستخ خدا میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، من گناه اینا رو خودم عهده دارم پاک میکنم، خودم شیطان آلودهشون کرده من پاکشون. آلودگی مال شیطانه، نهت کردید. لذا نهت بکنین اون که من از این آیه تطبیق میفهمم که اینا معزول از دین الله و وادی پرستشن، افعال و احوالی که مال پرستش اگر در دست پرستش خداست در دستگاه اینا دیده بشه مال اینا نیست، اینا در جای خودش وقتی اون روز که دستگاه اینها متلاشی میشه کلن این دستگاه، وقت اعمال خیرشون هم از دستشون گرفته میشه، یه مال اینا نیست. حالا اینم توضیح داره، اعمال خیرشون کرماده، اعمال خیرشون شجره طیب، مؤمن شجره طیبه است، اینا که شجره نیستن، که گرد و غبار رو وجودشون نشسته عمل خیرشون، این عمل خیر هم مال اینا نیست که جدا میشه، کما اینکه مؤمن هم گناهش گرد و غبار اون دستگاه روش نشسته، مؤمن که گناه نمیکنه، که نمیشه محب خدای متعال استکبار بکنه سرش هم بالا بگیره، که نه میفهمید. لذا تا خطا میکنه این ایمانش رو دعوت به استغفار میکنه. ولم یسر رو علی ما فعلوا، ولم یسر رو همین، یعنی همین، یعنی فرمود اگه توبه نکنی مصری. مؤمن گناهش هم راه با استغفار و توبه است، مصر نیست. لذا گناهی که اصرار توش نیست و من یغفر الذنوب، خدای متعال تطهیر میکنه. بنابراین شاید این روایت رو بشه اینجوری معنا کرد با این آیه رو در ذیل این روایت که این وادی وادی ایمان نیست، اعمالشون مال وادی ایمانه، یک گرد و غباری است، یک خاکستری است. ممکن، آره، یعنی اگر مؤمن بوده، اگه پایدار بوده، حالا اینو باید معنا کنیم که دیگه اینا جز همون ادله است که باید با هم جمع بشه دیگه، اصلا هم جز همون ادله است که دلالت میکنه که مؤمن ایمانش نمیذارن ازش گرفته بشه، عنایت میکنید، ایمانش رو برش حفظ میکنن، با خودش ایمانش رو میبره، لذا میگن تدارک کنید براش. حالا این رو باید انشالله ادامه بشه.